بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. در بحث أسماء وصفات به اینجا رسیدیم که صفاتی که در ارتباط با خداوند متعال و خلق اطلاق می شود از قبیل عالم، قادر، حی، خالق و مانند اینها، اینها به گونه اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی. برای ورود در این بحث به عرض رسید که بعضی از روایات مناسب هست که قرائت بشود تا بعد با توجه به استفاده از این روایات هم بیشتر بشود به مطلب بهتر برسیم. روایت دوم از باب 29 از کتاب شریف توحید صدوق مورد صحبت قرار گرفت و قسمتی از این روایت هم صحبت شد، قسمتی باقی مونده. تمام این باقی مونده تتمه مطلبی است که در جلسه قبل و عرض رسید و آن این که در این بیان شریف معصوم فرمودن که حدیث ظاهرن از حضرت رضا علیه السلام باشه، فرمودن که این اسمها بر خدا و خلق اطلاق میشه ولی به دو معنا و به این صورت در این بحث بیان حضرت ورود پیدا کرده است که اونها که منحرفن غالی هستن خدا را به خلق تشبیه می کنند و تشبیه کردند، اینها می گویند شما که می گویید خدا و خلق شباهتی ندارن، هیچ گونه تشابهی در کار نیست، پس چگونه بهترین اسماء را و صفات را بر خدا و خلق اطلاق میکنید؟ به خالق هم عالم میگویید، به خلق هم عالم میگویید، به خداوند هم قادر میگویید، به خلق هم همینطور و هاکذا. در پاسخ این سوال حضرت فرمودن که جوابشون اینه که اشتراک در اسم است ولی اختلاف در معناست. از نظر کلمه واحد، کلمه خالق، کلمه قادر و عالم و امثال آن مشترکند و اطلاق میشه بر خلق و خالق، ولی به دو معناست، معنا متفاوته. علم را مثال زدن که در علم الله عالمون، زیدون عالمون، زیدون عالمون به معنای علمی است که حادث است و گاهی هست و گاهی نیست و غیر ذات زید است، جاهل بوده است عالم شده است، عالم بوده است جاهل می شود، ولی در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق علم حادث نیست، ازلی است و عین ذات مقدس حضرت حق است. عالم رو گفتن، حالا بقیه اسم رو میگن. به تعداد نسبتا زیادی، بعد میگوین اونام که نگفتیم همچنینه. این مطلبه. ولی عبارت، بعضی از عبارت ها یه مقدار مثل عبارتی هم که روز گذشته خوندیم مغلق هست که بعد نیست دقتی بشه، ولی مطلب اینه، چیز دیگری نیست. تا پایان این حدیث شریف به اینجا رسیدیم که حضرت فرمودن که و سمی ربنا سمیعا لا به جز این فیه یسمع به صوت. خداوند سمیعه، اما نه مثل ما که ما میشنویم به گوش و عضوی از اعضایمون چنین چیزی را داراست و وسیله شنید است. و سمی ربنا سمیعا لا به جز انفی یسمع به صوت. بصیر است، باز لا به جز این که و سمی ربنا سمیعا لا به جز این فیه یسمع به صوت ولا یبصر به. با وسیله عضو گوش دید انجام نمیشه، کما اینکه به وسیله عضو بصر سمیع بودن تحقق پیدا نمیکنه. ولا یبصر به، کما ان جزءا الذی نسمع به، باز به وسیله گوشمون نمیتوانیم مبصرات را بفهمیم. کما ان جزءا الذی نسمع به لا نقوا علی نظر به، به وسیله اون چه میشنویم نمیبینیم، به وسیله اون چه میبینیم نمیشنویم. ولکنه اخبر انه لا یخفا علیه الاصوات، اما نسبت به خداوند متعال که گفته می شود سمیع است، اینجور نیست که به جز این بشنود، یعنی به آلتن به وسیلتن صوت برای او معلوم بشود. لیس علی حد ما سمینا، اونچنان نیست که در ارتباط با مسئله شنوایی ما باشه. لیس علی حد ما سمینا نحنو، فقط جمعنا الاسم به سمیع و اختلف المعنا. پس الله سمیع، زیدون سمیع، ولی سمیع زید و سمیع الله دوتاست. زید بالجزء و العضو یسمع که بهی لا یبصر، ولی ذات مقدس حضرت حق منظور اینه که لا یخفا علیه الاصوات، نه این که جزئی در کار باشه. پس اسم یک، اما مختلف المعنا. و ها کذا البصر، حالا همینطور تعدادی از این اسماء شریفه پروردگار رو یاد میکنن دیگه، عبارات رو بخونیم، اگر بعضی از قسمتاش به خیال خودمون نیاز به توضیح داشت عرض میکنم. و ها کذا البصر لا به جز این بهی ابصر، خداوند به جز این ابصر نیست. کما انا نبصر به جز امنا لا ننتفع بهی فی غیره، به جز ای از خودمون به عضو خاصی میشنویم که لا ننتفع بهی فی غیرهی، در غیر این عضو مسئله بصر مطرح نیست. ولکن الله بصیر لا یجهل شخصا منظورا الی، نه به عضوین، عضوی در کار نیست. فقط جمعن الاسم و اختلاف المعنا. و همچنین و هو قائمون لیس علی معنا انتصابن، ما که میگیم قائم یعنی ایستادیم رو پامون، او انتصابی در کار نیست که ایستی و ایستادنی در کار باشه. و هو قائمون لیس علی معنا انتصابن و قیامن علی ساقن، قیامن علی ساقن در کار نیست، فی کبدن با یک زحمتی این ایستاده باشه. کما قامت الاشیا، که اشیا این چه اینان، ولیکن اخبر انهو قائمون، معناش چیه؟ یخبر انهو حافظون، که قول کر الرجلو القائم به امر فلانین، یعنی نسبت به کار او داره حفاظت میکنه. و هو قائم علی کل نفس بما کسبت، و القائم ایزن فی کلام الناس الباقی، و القائم ایزن یخبر عن الکفایه، یعنی در لسان مردم به معانی متعدد میاد، اون معانی که در مردم هست در خدا نیست. و القائم ایزن فی کلام الناس الباقی، و القائم ایزن یخبر عن الکفایه که قول کل رجل قم به امر فلانن ای اکفهی، و القائم منا قائم علی ساق فقط جمعن الاس ولم یجمعن المعنا. هر دو به ما قائم، این یک لفظ به ما و خدا اطلاق شد ولی به دو معنا. و اما لطیف فلیس علی قلت و قذافت و صغر، به اشیا که گفته میشه لطیفه یعنی کوچکه، یعنی نحیفه و امثال ذالک، اینجور چیز هاست، ولی راجع به خدا این نیست. و اما لطیف فلیس علی قلت و قذافت، قذافه یعنی لاغری، و قذافت و صغر، ولیکن ذالک علی نفاذ فی الاشیاء، خداوند که لطیف هست یعنی نافذ فی الاشیاء، ولی امتناع من ان یدرک، لطیف هست یعنی ممتنع است که درک بشه، توهم بشه، امتناع من ان یدرک، که قول که لطف انی هذا الامر و لطف فلانون فی مذهبه و قوله، وقتی گفته میشه لطف فلانون فی مذهبه و قوله یعنی گفتارش بسیار ظریف بود، این چین از گفتارش و مخفی بود، ولی در ارتباط با خدا مقصود این نیست. و لطف فلانون فی مذهبه و قوله یخبرو که، یعنی وقتی این حرف میزنیم معناش اینه در خلق، یخبرو که انهو غمزه فبهر العقل، یعنی گفتارش گفتار دقیق بود، مشکل بود، دشوار بود، مخفی بود، به گونه ای که عقل را مبهوت کرد، یعنی عقلمون بهش نرسید. فبهر العقل وفات عقل نتوانست اون مطلب را بگیرد و تعقیب کند، و فات طلب و آدم متعمقا متلطفا، و آده اینجا معنی ساره است، یعنی اون مطلبی که گفتیم فلانی مطلبی گفت و لطیف بود و دقیق بود، گردید متعمق یعنی فرو رفته، متلطف دارای لطافت، که لا یدرک الوهم، که وهم ما بهش نرسیده. عبارت که گفتم بعضی جاها یکم مغلق هست، یکیش همینجاست که داریم بخونیم، دقت میکنید، دو مرتبه بخونم که در ارتباط با معنای لطیف مسئله این شد که و اما لطیف فلیس علی قلت و قذافت که ارسد یعنی لاغری، و صغر در ارتباط با خدا اینا نیست، ولیکن ذالک علی نفاذ فی الاشیاء، نفوذ در اشیاء در کار هست، ولی امتناع من ان یدرک، که قول که مثل این که در این مطالب هم بگیم یعنی نمیشه بفهمیم، مخفیز، که قول که لطف انی هذا الامر و لطف فلانون فی مذهبه و قوله، مقصود چیه؟ یخبرو که انهو غمزه و بحر العقل، مطلب پنهان است، مخفیز، اونچنون که عقل بهش راهی نداره، و فاتت طلب، و عقل در این که بخواد تعقیبش کنه نر رها کرده و نمیتونه تعقیب کنه. و اون مطلب سار متعمقن آدم متعمقن ای سار متعمقن متلطفا لا یود کل وهم، فکه ها کذا لطف الله تبارک و تعالی ان یدرک به حد او یحد به وصف، همچنین که این مطلب رو گفتیم لطیف است که عقل بهش راه نداره، مثلا عقل ما راه نداره، ذات مقدس حضرت حق هم اونچنان است که حدی براش نیست، اندازه براش نیست، وصفی که با اون وصف حدی براش بیان کنیم در کار نیست، خداوند لطیف است به این معناست. ان یدرک به حد، یعنی به اندازه درک بشه خداوند، او یحد به وصف، یا تحدید شود، تعریف شود به وصفی. اینجور نیست ولطافت منا اصغر والقله فقط، اما خدا اینجور نیست، فقط جمعنا الاسم مختلف المعنا، به ما گفته شد که مثلا حرفش لطیف بود، کارش لطیف بود، به خدا هم گفته میشه ولی به دو معنا، مختلف المعنا. و اما خبیر، خبیر هم همینطور، گفتم دیگه اینا عبارات هست که داریم بخونیم، چون بعضی هاش که کمکی برده سعودی داده بشه به الله سری باید بخونیم. و اما خبیر فالذی لا یعزب عنه شی ولا یفوته شی، خبیر که راجع به خدا میگه معناش اینه که لا یعزب عنه شی ولا یفوته شی، ولی این که خبیر است به تجربه نیست، به اعتبار نیست. یعنی ما که خبیر هستیم از تجربه چیز فهمیدیم، ما که خبیر هستیم از اعتبار چیز فهمیدیم. از اعتبار این چی؟ این از مطلبی منتقل به مطلب دیگری شدیم، مطلبی ما را عبور داده به مطلب دیگر، این چنینه. ولی راجع به خداوند متعال این حرفا غلطه، اعتبار و تجربه در کار نیست. و اما خبیر فلا یعزب عنه شی ولا یفوته شی، این راجع به خدا، به گونه ای که لیس للتجربه ولا للاعتبار، این آگاهی از تجربه به دست نیامده، از اعتبار یعنی از مطلبی به مطلبی رسیدن به دست نیامده. ولا للاعتبار بالاشیاء فیفیده التجربه والاعتبار علما، تجربه و اعتبار بهش علم داده، به این انسان علم داده. اگر تجربه و اعتبار نمی بود علمی نداشت، لولا هما، اگر نبود تجربه و اعتبار ما علمه، لأن من کان کذالک کان جاهلا. اما والله لم یزل خبیر خبیرن به ما یخلق والخبیر من الناس، باز تکرار میشه، خبیر من الناس کسیست که نمیدانسته، بعد چیزی تعلم کرده بعد شده خبیر. ولی راجع به خدا این غلطه، ولی خبیر من الناس المستخبر عن جهل المتعلم. یعنی میگیم خبیر، پیشفرضش تو خودمون روشنه که چیه، یعنی این بلد نبود و یاد گرفت، ولی در ارتباط با خداوند متعال چنین چیزی نیست. بنابراین وقت جمعنا الاسم واختلف المعنا، یعنی خبیر گفتیم بر خودمون و خبیر گفتیم بر الله، یک لفظ است و اما دو تا معنای متفاوت داره، واختلف المعنا. و اما ظاهر فلیس من اجل انه علی الاشیاء، از ظاهر است نمیخوام بگیم بر چیزی قرار گرفته، بر چیزی نهاده شده، که گاهی در انسان اینجور گفته میشه. و اما ظاهر فلیس من، یا اشیاء دیگه، و اما ظاهر فلیس من اجل انه علی الاشیاء بالرکوب فوقها و قعودا علیها و تسنم لزراها، یعنی قرار گرفته است بر بلندی آن، ولکن ذالک لقهری، خدا رو که میگیم که به اصطلاح خداوند متعال ظاهر است، ظاهر اینجا یک معناش اینه، معنی دومی هم میشه، ولکن ذالک لقهره و لغلبته الاشیاء و لقدرته، این به معنی اینه که خداوند قادر است و غلبه دارد بر اشیاء، و لقدرته علیها که قول رجل زهرتو علا، یعنی این معنا برای مواردی هم به اصطلاح به عنوان مجاز یا به یک صورت خاصی استعمال شده، که قول رجل زهرتو علا اعدائی و از هرنی الله علا خصمی یخبر عن الفلج والغلبه، خبر میده از اینکه من غلبه پیدا کردم. فها کذا ظهور الله علل اعدا، معناش این میشه. پس بنابراین باز ظاهر به دو معنا شد، نسبت به خدا که میگوییم به یک معناش در ارتباط با خدا نیست. و وجه آخر، ظاهر رو براش دو معنا کردن در حدیث، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یک معنی ظاهر همینه که یعنی غلبه کرده است بر همه چیز، غالب بر همه چیز است. معنی دوم اینه که آشکار است، روشنتر از آن است که کسی بخواد اثباتش کنه، آشکار آشکاره. و بعدون آخر انه ظاهر لمن اراده لا یخفا علیه شی و انه مدبر لکل ما برع، و خداوند متعال مدبر هر چیزی که خلق کرده. فای ظاهر ازهر و اوزه من الله تعالی، خداوند مخفی نیست بر او چیزی و مدبر همه چیز است، و این معنا معنی روشن است، لذا روشن است که او هست. و انک لا تعدم صنعه حیث ما توجهت، هر کجا که نگاه کنی آثار قدرتش رو میبینی. و فیک من آثاری ما یغنیک، در خود انسان از آثار قدرت خدا چیزی است که بی‌نیازش میکند از اینکه بخواد از چیز دیگری خدا رو اثبات کنه. و ظاهر منا البارز به نفسه و المعلوم به حده، ظاهر منا اینه که میگیم آشکار، روشن، محسوس، میبینیم، مثلا لمسش میکنیم. فقط جمعن الاسم ولم یجمعن المعنا. و اما الباطن فلیس علی معنا استبطان للاشیاء، باز باطن که گفتم همینجور دیگه تشریح نمیخواد، اجمالا باطن نسبت به ما که گفتم این فرو رفته در چیزی، ولی او فرو رفتگی در کارش نیست، مقصود علمش هست و آگاهی است که احاطه دارد. و اما الباطن فلیس علی معنا استبطان للاشیاء و ان یغور فیها، ولیکن ذالک منه علی استبطانی نسبت به خداوند متعال که گفته میشه چیه؟ علی استبطانی للاشمیا علمن و حفظن و تدبیرن، که قول القائل ابتنته یعنی خبرته و علمت مکتوم سره. و الباطن منا به معنی الغائر فی شی، معمولش اینه که فرو رفته در شی، المستتر به، پنهان شده به او، یعنی اون شیء احاطه برش کرده و پنهان شده در شیء. فقط جمعن الاسم و اختلف المعنا. و اما القاهر فانه لیس علی معنا علاج و نصب و احتیال و مدارات و مکر، در ارتباط ما که میگیم قاهر هستیم یعنی به یک صورتی برنامه ریختیم، طرح کردیم تا غلبه پیدا کردیم بر دشمنمون، ولی در ارتباط با خدا اینجور نمیگیم. و اما القاهر فانه لیس علی معنا علاج و نصب و احتیال و مدارات، یعنی به گونه برنامه ریزی کردیم، طراحی کردیم، حیله کردیم، مدارا کردیم یا مکر کردیم تا غلبه پیدا کردیم. کما یقهر العباد بعضهم بعضا فالمقهور منهم یعود و قاهرا و القاهر یعود و مقهورا، گاهی کسی قاهر مقهور میشه، گاهی مقهور قاهر میشه. ولیکن ذالک من الله تبارک و تعالی علی ان جمیع ما خلق ملتبسون، هرچه خلق کرده به ذل فاعله، تمام کائنات همه ذلیل خداوند متعال هستند. هیچ وقت اینجور نیست که مطلب به عکس بشه، ملتبسون به ذل فاعله که خداوند باشه. حالا از یه جهتی که خودم اینه که بعضی از این خصوصیات گفته بشه بعد داره، و قلت الامتناع لما اراد به، خداوند متعال قاهر است یعنی همه چیز نزد او ذلیل است، و قلت امتناع لما اراد به، هر چه رو که اراده کنه مخلوق نمیتونه که بگه من انجام نمیدم، سر باز دارد، امتناع کند از اون چه او اراده کرده. اینجور داره قلت الامتناع، قلت الامتناع ره مرحوم آقای سید قومی که شرحی بر توحید صدق دارن میگن قلت به معنی عدمه، و گاهی قلت به معنی عدم استعمال میشود، و لذا و قلت الامتناع اینه و عدم الامتناع، یعنی وقتی خدا چیزی را اراده کرد هرچه اراده کند اون چیزی که اراده شده است انجام بگیرد، و اون چه مورد خطاب خدا قرار گرفته است برای انجام اون شی نمیتواند امتناع کند. قلت امتناع یعنی عدم امتناع. پس بنابراین اینجور شد که و قلت الامتناع لما اراده به، یعنی عدم الامتناع. این معنی است که ایشان کردن. این چیزی که به ذهن میاد، البته یک مقدار بعید هست، همین حرف خوبی است که قلت به معنی عدم آمده و ایشان شاهدی هم میارن به اینکه میگن گفته میشه ان نادر و کل معدوم. این هم از عباراتی است که بی تناسب با این مطلب مثلا نیست. در هر حال یه چیزی هم که به ذهن زد ولی بعیده، فقط به عنوان یک احتمال اینه که بله گاهی هم میشه خدا اراده میکنه مکلف انجام نمیده. در اراده های تشریعی، در اراده های تشریعی خداوند متعال اراده که این نماز بخونه، اراده که این راست بگوید، ولی انجام نمیدهد، این کار نمیکند. اینا دیگه موارد نادریست. بعد هم برای یک اساس دیگر است، چون خودش نخواسته است که ارادش تکمینی باشه و الا انجام میشد. احتمالا این وقلت الاراده برای اینکه اون در موارد اراده تشریعی که خدا اراده میکند و عبدم انجام نمیدهد، اونم در ضمن مطلب آمده باشه. احتمالی شاید بعید باشه. وقلت الامتناع به ما اراده به لم یخرج، که بعدن فرموده است که لم یخرج منهو طرفت عین، موجودات طرفت العینی از اراده پروردگار خارج نیستن، هرچه او اراده کند همان است. غیر انه یقول له کن فیکون، و مسئله نیست، یعنی هیچ تأملی در کار نیست، فاصله در کار نیست. والقاهر منا الا ما ذکرته و وصفته فقط جمعنا الاسم و اختلف المعنا و هکذا جمیع الاسماء و ان کنا لم نسمها کلها. ما بقیه اسما رو نگفتیم دیگه. این حضرت میفرمان که تعدادی از این اسما رو من توضیح دادم، بقیه رو خودت به همین منوال قیاس کن که برای این الفاظ دو تا معناست. در خلق به گونه گفته میشه، در خالق به گونه گفته میشه. همونی هم که در خالق گفته میشود گاهی در خلق هم همون معنا گفته میشه، ولی اون اساس مطلب و اون لفظ در خلق چیز دیگریست. لذا این کلمه که الان عرض کردم پاسخ یک سوالی خواهد بود که در بعد مطرح خواهد شد که اگر به اصطلاح اشتراک لفظی باشه آیا تعطیل لازم میاد یا خیر. الان ایالم به اون قسمت الان بعد میرسیم. وَنْ كُنَّا لَمْ نُسَمَّهَا كُلَّهَا فقط یکتفی للاعتبار به ما القینا الیک، برای که مطلب دستت بیاد به این که این الفاظ اسم واحد و معنا دوتاست، اون چه که از این اسماء شریفه توضیح داده شد کفایت میکند برای این که ملاک دست انسان بیاد. فقط یکتفی للاعتبار به ما القینا الیک والله اوننا و اونک فی ارشادنا و توفیقنا. اللهم صل علی محمد و آله.